بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث وجود، مبانی حکمت قرآنی، حکمت واقعه، حکمت خلاق، حکمت صدیقین، حکمت ارحم الراحمینی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 143. 965. نگاه و ادراک وجودی آن است که هر چیزی در جهان موجودات مادی و معنوی مظهری از واحد قهار دیده شود که کاملترین بیان جامع ارکان اربعه در سوره توحید است. 966. احد یعنی هر چیزی به باطن نیز یکیست، همانطور که به ظاهر. صمد یعنی هر چیزی برای وجود داشتن بی نیاز از غیر است، زیرا خود خودش است. لم یلد و لم یولد یعنی هر چیزی نه علت و نه معلول چیزهای دیگر است. ولم یکن له کفوا احد یعنی هر چیزی بی همتاست به تمام و کمال الا در سه رکن ما قبل که ذکرش رفت. هرگاه جهان و جهانیان را این گونه دیدی و فهمیدی، موحد و موجود گشته ای. پس قبل از هر چیزی بایستی خودت را این گونه یافته و فهم کرده باشی، یعنی مظهری از ارکان اربعه وجود شده باشی. این کل حکمت وجود در قرآن کریم است و راز به وجود آمدن که جز شناخت نیست. به وجود آمدن شدنی نیست بلکه فهمیدنی است، زیرا ما قبلا شده ایم. 967. این ارکان اربعه وجود نیز جملگی چهار بچه امری واحدند که هر یک به واسطه موتی ارادی حاصل می آید که به بیانی همان چهار موت معروفی هستند که به نقل از علی علیه السلام در بارشان بحث کرده ایم، که در حقیقت با هر موتی یک پرده از حجاب غفلت و از خود بیگانگی از میان برداشته می شود. 968. رکن اول یعنی احدیت که به بیانی همان مقام صدق است که ظاهر و باطن انسان را یگانه می سازد، حاصل موتی است که پرده های حائل بین ذهن و دل را از میان بر می دارد، زیرا عالم ظاهر یا دنیا در ذهن آدمی نقش می بندد و درک می شود و عالم باطن یا آخرت هم از درب دل گشایش می یابد. و قبلن از قول الهی دانستیم که آنچه که بین ظاهر و قلب آدمی حائل است خود خداوند است. پس درک شهودی این حقیقت موجب الحاق ظاهر به باطن می گردد. پس چون این موتی بایستی منجر به یک کشف شهودی گردد تا آدمی دریابد که ظاهر و باطن و حائل هر سه خداست. 969. و اما بزرگترین حجاب شعوری انسان نسبت به باطنش چیست که آدمی را به فرار از باطن خود می کشاند و امر عرفان نفس را محال می سازد، یعنی انسان را از وجودش محروم می سازد. 970. قبلن از چهار حجاب و ظلمت نان، جان، خان و مان سخن گفتیم که به واسطه چهار موت از میان می روند که جملگی حجاب های قلم رو به ذهن و دنیا هستند که به صورت چهار حراس ظلمانی بین اراده آگاهانه انسان و وجود الهیش نفاق افکندند، یعنی ترس از فقر یا نان، ترس از مرگ یا جان، ترس از تنهایی و بی کسی یا خانواده و نژاد، و ترس از نابودی من و هویت منی یا من. زیرا منیت هر کسی تماماً از خانواده و نژادش تغذیه می شود، یعنی از همان جایی که جان به دنیا آمده است و نان خورده است. پس این چهار حجاب امری واحدند، همانطور که آن چهار رکن وجود نیز امری واحدند. پس یک موت بزرگ و یا چهار موت کوچکتر می تواند این چهار حجاب را از میان بردارد و درهای وجود را بر انسان بگشاید تا ذهن به دل ملحق شود و دنیا به آخرت و عین به غیب و انسان به خدایش. 971. درک می کنیم که با برداشته شدن هر یک از این پرده های ظلمانی، ذهن و ادراک حسی به قلب و ادراک غیبی نزدیکتر می شود. پس انسان با خودش صادقتر می گردد، یعنی یگانه تر می شود و این سیر احدیت است. و به همین میزان صدق است که انسان خودتر می شود، یعنی از غیر بی نیازتر می گردد و این رکن صمدیت است. و به میزان این خودیت و بی نیازی است که علل و اسباب غیر وجودی از میان می روند که مهمترینش نژاد است، یعنی خاندان و خانمان، و این رکن لم یلد و لم یولد است. و به همین میزان است که انسان همه شباهت‌هایش را با غیر از دست می‌دهد و بیتا می‌شود، یعنی ولم یکن له کفوا احد. 972. پس موتی باید که همچون بلایی به صورت اشد فقر، و موتی دیگر همچون بلایی که جان را به یقین به مهلک اندازد و آدمی به لحاظ نفسانی بمیرد و حب جان از او برود، و نیز موتی باید که همچون بلایی فرد را به ناگاه بی خانواده و بی فامیل و نژاد سازد و نفس فرد در این تنهایی بمیرد. و نیز موتی باید که همچون بلایی هویت فردی و منیت مادرزادی را در وی ذوب کند، و این سلسله مراتب صدق انسان با هویت الهی و سرمدی خیش است که همه چهار رکن وجود را در خود به بار می آورد. و بدین گونه است که عدمی در صورت وجود به راستی موجود می گردد. و این کل حکمت وجود یافتن در قرآن کریم است که حکمت علوی است، و کسی که این موتها را به ثمر رساند قیامتش برپا می شود و به لقای پروردگارش می رسد و از دهر منزه می گردد و امام زمان خود می شود که زمان را زیر پا دارد نه بالای سر، بلکه آنچه که زیر پا دارد دوزخ زمین است و آنچه بالای سر دارد بهشت آسمان است، و این آدمی است که پایش بر زمین و سرش به آسمان می ساید و این انسان کامل است. 973. این چهار حجاب یا چهار حراس ظلمانی و شیطانی که انسان را به قحطی وجود و نابودی افکنده است، به لحاظ شدت و عظمتش به عکس ترتیب فوق ذکرند. ترس از هیچ و پوچ شدن یا مان و منیت، ترس از بی کس و تنها و مطرود نژاد شدن یا خان، ترس از مردن و نابود گشتن یا جان، و ترس از فقر و فاقه یا نان. و این چهار مرحله از جهاد اکبر یا جهاد فلاح است در جریان سیر الالله در عرفان نفس، که انسان اهل معرفت این چهار موت را به صورت بلاجویی از خدا و امامش طلب می کند، زیرا این موت‌ها هرگز به واسطه ریاضت‌های من درآوردی حاصل نمی‌گردد. 974. پس حکمت وجود برای متفکران مسلمان تماماً در سوره توحید جمع شده است که روایات اسلامی نیز بر این امر تأکید دارد، از جمله این کلام رسول اکرم صلی الله که جهان هستی بر سوره توحید بنا شده است، حال یک بار دیگر بیاد آوریم که کدام یک از فلسفه های وجود در نزد فلاسفه بزرگ اسلامی نظری به این سوره دارد. سوره ای که به روایتی به مثابه نیمی از قرآن است، چون نیمی از قرآن درباره وجود است و نیم دیگرش درباره موجودات. 975. آیا کسی را می شناسید که وجود را منکر باشد همانطور که خدا را؟ پس آیا تلاش فلاسفه برای اثبات وجود تلاشی مهمل و عبث نیست؟ پس مسئله فقط شرح و تفسیر و تحقیق و تأویل وجود است و راه و روش وجود یابی. ولی در مطالعه این فلسفه های مشهور، آدمی نه تنها از وجود مایوس می گردد، بلکه اصلا به آن شک می کند، همانطور که به خدا. 976. یکتایی و بیتایی را عقل علیتی درک نمی کند و اصلا نمی شناسد، زیرا علیت تماما محصول منطق قیاس و تشبیه و مثال است و وجود خدا را نمی توان بدین گونه شناخت، چرا که خود فرموده است که برای خدا مثل نزنید، قرآن. ولذا فلاسفه دست به دامان ایده ها می شوند، ایده های مثلی، و هر ایده ای یک آرزو و تمنای بشری است و خداوند به ما هشدار می دهد که هیچ تمنایی قابل وصول نیست. آیا انسان جز تمنایش نیست؟ قرآن. و ایده ها همان تمناها و بایستی های فلسفه است. 977. سوره توحید نیمی از قرآن است، در حالی که سوره حمد اساره کل قرآن است، چرا که حامل صراط المستقیم است که امام است و امام مظهر وجود است و قرآن ناطق است، که قرآن کتاب وجود است و امام هم مظهر و جمالش. 978. از یکی از مریدان امام علی علیه السلام پرسیده شد که تو امام را چگونه و به چه هیبتی می‌بینی؟ گفت من امام را هر بار به گونه ای بی سابقه و منحصر به فرد رویت می‌کنم. این نشان می‌دهد که این مرید که گویی عبدالله ابن ابوبکر بوده، تحت ولایت امامش به قلمرو به اصائه رسیده است، زیرا همه اطرافیان امام او را این گونه رؤیت نمی‌کردند. این مصداقی از کلام رسول اکرم صلی الله درباره علی علیه السلام است که علی علیه السلام را مصداقی از سوره توحید خوانده است، در حالی که سوره توحید ظاهراً توصیف وجود خداوند خالق است. ولی از آنجا که خداوند مظهر و اصل وجود است، پس هر که وجود یابد مظهری از این سوره است. پس رسول خاتم صلی الله با همین یک کلامش کل حکمت وجود را توصیف کرده است. توصیفی شهودی. 979. ابتقای بچه رب یعنی امام زمان نیز محتاج بصیرتی از سایه است که جز کسانی که از قلم رو به دهر خارج شده اند آن را دارا نیستند به درجات، یعنی آنان که بصائر پروردگار را دریافتند و دارای نگاه الهی شده اند. سوره انعام. و نگاه الهی جز امامانش نیستند و هر که امام را به دل یافت دارای چنین نگاه و معرفتی است و چنین درجه از علم و معرفت و بصیرتی مطلقا نیازمند تحصیل فلسفه نیست، همانطور که نه علی و نه سلمان و سایر مریدان که به چنین مقاماتی رسیدند فلسفه نخوانده بودند و چه بسا این کلمه را هم نشنیده بودند. 980. و اتفاقاً بزرگترین دشمنان حکمت الهی در صدر اسلام همان کسانی بودند که اهل فلسفه بودند، همچون ابو جهل و ابو هریره و کعب الاحبار و عمرو عاص که مستمراً با رسول خدا مشغول مجادلات فلسفی بودند و ابو جهل را اعراب جاهلی ابو الحکم می نامیدند، یعنی فیلسوف. 981 آنان که ادعا می کنند که بدون فلسفه نمی توان معارف توحیدی را اشاعه داد و تبلیغ نمود، گویا رسول خدا را فراموش کرده اند که بزرگترین مبلغ و معلم حکمت بود و اصحاب صوفه جمله محصلین حکمت محمدی بودند و محمد صلی الله هم فیلسوف نبود و اصلا سواد نداشت. پس اسوه حسنه چه معنایی دارد؟ اگر خداوند رسول خاتمش را برترین اسوه هدایت امت معرفی کرده است، منظور چیست؟ پس نمی توانیم بگوییم که او رسول خدا بود، پس حسابش با ما فرق می کند، پس ما از طریق فلسفه دینش را فهم می کنیم و اشاعه می دهیم. 982 مباحثاتی که از کلاس‌های درس ائمه معصوم بر جا مانده است نیز به وضوح نشان می دهد که روش تعلیمی آنان مطلقاً فلسفی نبوده است و این آیه مستقیماً امامان و علیین را مخاطب ساخته است که به واسطه حکمت و موعظه و جدل احسن مردم را دعوت کنید. قرآن که قبلاً در این باب سخن گفته ایم. 983 شیخ احمد احسائی که خود را از جانب پیرش مأمور نقد و نفی فلسفه ملا صدرا می داند نیز چنان در ملا صدرا فنا شده که نهایتاً به نقل از آیه مذکور جدل احسن را همان فلسفه می داند. یعنی بالاخره فلسفه را هم تبدیل به آیه‌ای از قرآن می کند، در حالی که در همان عصر رسول خدا هم لفظ فلسفه در میان اعراب وارد شده بود، پس خداوند ابایی نداشت که در کتابش از فلسفه نام ببرد، زیرا خداوند با زبان عامه اعراب سخن گفته است. 984 جدل احسن همانطور که قبلا گفتیم حدیث دیالکتیکی نفس است، زیرا نفس آدمی به قول الهی در اکثر امور دوچار جدال است، پس جدل احسن مباحث دیالکتیکی عرفان نفس است و از آنجا که خداوند انسان را احسن مخلوقاتش نامیده است، پس در هر کجای کتابش صفت احسن مختص به مسائل ویژه انسان است، پس جدل احسن جدل نفس انسان است و دیالکتیک ازداد حاکم بر نفس و ما در مباحثات ائمه اطهار از این نوع منطق را به وفور شاهدیم که با اتکای بر سخنان و حالات و باورهای خود فرد با وی سخن می گفتند، در حالی که فلسفه هیچ ربطی با این نوع مباحثات ندارد و مثل ریاضیات قواعدی دارد که هر کسی که آن را خوانده می داند و بر همان اصول بحث می کند. 985 حکمت اسرار الهی در کتابش می باشد که همان محکمات دین خداست که اتفاقاً در مکررترین آیات قرآنی حضور دارد و بدون شک احکام شرع مثل امور قصاص و عبادات و بیع و امثالهم نیست که اتفاقا این آیات را متشابهات گویند، چرا که در مسیر زمان و در هر فرهنگی جبران دچار تغییر و تحول می شود، زیرا شرعیات تدبیر دنیوی دین است و دنیا همواره دچار تغییر و تحول است. مثلا کسی که در قطب شمال نماز و روزه می‌گیرد مطلقاً از شرعیات رایج نمی‌تواند تبعیت کند، زیرا فاصله طلوع و غروب آفتاب ماها طول می‌کشد و لذا سایر امور شرعی هم فقط به دلیل همین ویژگی جغرافیایی دچار تغییر می‌شوند. 986 محکمات دین که حکمت الهی هستند، همان ریشه های دین خدا هستند که در سراسر قرآن منتشر و مکررند که از نظر اکثر مفسرین بی فایده و سهوند. بسم الله الرحمن الرحیم یکی از این حکمت هاست. ان الله کان علی کل شیء حکمت مکرر دیگری است. آمنوا و عملوا الصالحات، یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، نعمت الله، صراط المستقیم و غیره از حکمت‌های بنیادین کتاب خدایند که برای اهل معرفت آیاتی شدیداً در خور تأمل و تفکر و مکاشفند. در حالی که اکثر مفسرین این آیات و مفاهیم را مثل جدول ضرب می دانند و در معنایش هیچ حقی نهان احساس نمی کنند و حتی قابل تفسیر هم نمی دانند و اتفاقا به سراغ متشابهات می روند، مثل آداب و فوت و فن نماز و روزه و وضو و بیع و مسائل جنسی و امثالهم. 987 هر چیزی که در جهان فراوانتر است، اساسی تر و واجب تر و وجودی تر است، مثل آب، هوا، خاک و امثالهم. آیات مکرر قرآنی نیز همین گونند. اینان محکمات و مبانی هستند. 988 البته باید دانست که محکمات و متشابهات ظاهر و باطن یک دیگرند، همانطور که شریعت و حقیقت. ولذا شاهدیم که احکام شرع در قرآن کریم در هر موردی فقط یک بار ذکر شدند، ولی حکمتها و محکمات مستمر تکرار شدند. که اگر این آیات تکراری را از قرآن کریم حذف کنیم، شاید حجم قرآن به یک سوم تقلیل یابد. پس بیشترین آیات قرآن محکمات و حکمت‌هایند، از جمله اسماء الله که از مکررات کتاب خدا محسوب می‌شوند که ذات حکمت می‌باشند. 989 بلی شاهدیم که در نزد اکثر مفسرین و علمای شرع جایگاه محکمات و متشابهات عوض شدند، که این نیز از جمله علائم محجوریت قرآن در امت اسلامی است و واژگونی آیات الهی در نفوس. 990 قرآن کریم آیات متشابهات را قابل تأویل خوانده است و این آیات شرعیات هستند که در هر عصر و قوم و زمانی به واسطه اهالی حکمت قابل تأویل و تعین هستند. همانطور که امروزه در جوامع اسلامی بسیاری از احکام شرعی دچار بنبست شده اند، زیرا اهل تأویل نیستند، مثل مسائل اقتصادی و سیاسی و علمی و صنعتی که بدون توجه به حقایق تعبیری احکام شرع رشدی سرطانی و بحرانی یافتند و هیچ درمانی از نزد علمای دینی عرضه نمی شود. 991 رسول اکرم صلی الله می فرماید سرزمین برهوتی که با سبحان الله بهشت می شود، که این بیان حکمت تسبیح است آنگونه که قبلن شرح نموده ایم، که خلق قدیم تماماً مخلوق تسبیح و تنزیه خدا از ذات و صفات خودش می باشد و خلق جدید هم مخلوق تسبیح و تنزیه انسان و خاص انسان کامل است، زیرا بهشت و دوزخ دو جلوه از خلق جدیدند. پس تسبیح آفریننده است، پس نمیتواند کلمات و اوراد محض باشد، بلکه واقعه آفرینش است و تسبیح از جمله ارکان حکمت قرآنی است. 992. حکمت دو رسالت بنیادی در بشر دارد: تأویل و تعین، تأویل تعینات و تعین آیات قرآنی، نشان دادن جهان واقعیات در قرآن و نشان دادن آیات قرآنی در جهان واقعیت. پس حکیم الهی یک نشان دهنده است، زیرا خودش از آیات برتر خدا بر روی زمین است و یک آیت الله است. 993. پس حکیم الهی انسان را در جهان نشان می دهد و جهان را در انسان، آفاق را در انفس و انفس را در آفاق، ظاهر را در باطن و باطن را در ظاهر، اول را در آخر و آخر را در اول. و این همان تعلیم صدق و وجود است که اصل اول احدیت در سوره توحید است که ذکرش گذشت. و بدین گونه حکیم وجود بخش و وجود آفرین است، زیرا این نشان دادنها جمله از علم تسبیح و تنزیه است که بنای بهشت و دوزخ برای خلقی است که در قبال این حکمتها واکنش نشان می دهد. زیرا همانطور که رسول خدا می فرماید که بهشت مخلوق تسبیح است، جهنم هم مخلوق تکفیر و تشریک است. تصدیق کنندگان و تکذیب کنندگان تأویلات و تعینات حکمت الهی. 994. تسبیح از ارکان علم خلاق الهی است، پس از ارکان رحمت خداست. پس اهل تسبیح اهل رحمت شناسی هستند، همانطور که حکیم کامل محمد مصطفی مظهر رحمت برای جهانیان است. 995. پس علم تسبیح در نزد عشاق حق است که عشاق خلق نیز هستند، چرا که حق را جز در خلق نمیتوان یافت و شناخت. و این مهمترین راز و معنای رحمت خدا در آفرینش است که در یکایک جزء و کل مخلوقاتش حضور دارد. هر کجا باشید او با شماست. قرآن. این همان ارحم الراحمینی اوست که ذات حکمت و خلقت اوست، و هر که این رحمت مطلقش را در نیابد، نه بویی از حکمتش برده و نه وجود خودش را میابد و نه دینش را در میابد الا به شرک و کفر و نفاق. 996. پس وحدت وجود یعنی یگانگی حق و خلق بیانگر رحمت مطلقه اوست، و فقط از این منظر است که تسبیح معنا می‌یابد، وگرنه ورد و هواست. 997. تسبیح یعنی دمادم تمامیت حیات و هستی خود را برای او و به او تعبیل نمودن. این یعنی فنای ذات خود از بقای او. این واقعه هو کردن من است، یا من هو، و این واقعی خلاق است به قدرت علم و حکمتی خلاق که ارکان اربعی وجود را در نفس آدمی بنا می کند. 998. و اما علم تسبیح چیست و بر چه ارکان روح استوار است؟ 1. باور به رحمت مطلقی خداوند که جز در حکمت وحدت وجود به تمام و کمال فهم نمی شود. 2. عشق و پاسخگویی به این رحمت مطلقه. فقط بر این دو اصل است که من تعبیل به هو می شود، و این است تسبیح کامل. این دو اصل را که جمع کنیم می شود عشق عرفانی. 999. پس درک می کنیم که این هر دو رکن تسبیح بر رحمت و رحمت شناسی استوارند. پس آن جوهر ای در دل و جان و اندیشه انسان که درک این حکمت وحدت وجودی را ممکن می کند، داشتن نوری از این رحمت و محبت و عشق الهی است. پس اشقیا و خودپرستان و بلهوسان را به این حکمت و رحمت و خلقت راهی نیست. پس آیا محکوم به نابودی هستند؟ در اینجاست که حق جهنم و عذاب الهی به عنوان رحمت قهار الهی درک می شود که تنها راه نرم و زنده ساختن دل اشقیاست. هزار انسان یا با واسطه تقوا دلش را نرم و زنده و مستحق دریافت وجود می کند و یا به واسطه آتش و عذاب و زجر، زیرا دل بایستی به اندازه کافی لطیف و مهربان و محبت پذیر شود تا نور وجود حق را دریابد که تماماً نور حکمت و معرفت و علم خداست. برای خود شدن یعنی وجود یافتن بایستی به مقام ارحم الراحمینی دل رسید، زیرا نفس واحده الهی از جنس رحمت است. خداوند رحمت را بر نفس خود نوشته است. قرآن 1001. پس قدرت تسبیح که همان قدرت خلاق است، تماماً حاصل قدرت رحمت و محبت و دوست داشتن و عشق ورزیدن و از خود گذشتن است، چرا که انسان مخلوق از خود گذشتگی مطلق خداست. پس از خودگذشتگی که همان عمل تسبیح و تنزیه است، همان قدرت خلاق است. بدان 1002. رحمت، حکمت، تسبیح، خلقت، این چهار رکن وجود یابی در انسان است که آن چهار رکن توحیدی وجود در سوره توحید را در نفس آدمی بنا می کند به همراه آن چهار موت اراده که ذکرشان رفت: نان، جان، خان و من. 1003. پس درک می کنیم که وجود یابی چون به کمال رسید وجود آفرید می شود، یعنی خلاق. آن که بتواند با خود چنین کند، با عالم و آدمیان هم می تواند چنین کند، زیرا همه از نفس واحده هستند. 1004. دوست داشتن هر چه که هست به همان گونه که هست، اساس رحمت و حکمت و تسبیح و آفرینش جدید است. این همان وجود دوستی است و شکی نیست که چون این حدی از دوستی با هستی مستلزم حد اقل درک و باور به وحدت وجود است. پس حکمت وحدت وجود زیر بنای رحمت دارد که در این رابطه متقابلن به تکمیل یکدیگر می‌پردازد که جنس آن هم دیالکتیکی است و بدون خرد دیالکتیکی نمی‌توان در این حکمت به کمال و یقین رسید. و این رحمت و حکمت هم اساس تسبیح است و در واقعه تسبیح است که آدمی اهل وجود می شود و به همان میزان قدرت آفرینش جدید می یابد، چرا که عالم وجود بلا وقف مشغول آفرینش تو است. پس وجود امری راکد و قدیم نیست که آن را بیابی و بشوی و تمام شود. پس وجود یابی و آفرینش تو امری واحد است. هر که بر وجود وارد شد خلاق شده است به درجات. 1005. پس تقوا که ترجیح بند حکمت الهی در کتاب اوست، کارگاه دائمی دستیابی به رحمت و حکمت و تسبیح و خلقت نو است که در نخستین مرحله منجر به علم فرقان می شود که علم تشخیص وجود از عدم است. خداوند به اهل تقوا فرقان اعطا می کند. قرآن و این اصل حکمت است که آن را حکمت فرقانی گوییم. 1006 در هیچ یک از فلسفه های مشهور اسلامی، تقوا کمترین حضور و دخالتی ندارد و آن را به قلمرو شریعت فرافکنی نمودند، در حالی که در حکمت قرآنی و امامیه هیچ حد و مرزی بین شریعت و حقیقت وجود ندارد و در جای جای قرآن تزکیه و حکمت به همراه یکدیگرند که از نزد رسولان الهی و علیین و صاحبان حکمت الهی کسب می شوند که صد البته درس و مشق و کتابی نیست. 1007 در تاریخ حکمت و معرفت اسلامی و عشق عرفانی و بلکه جهانی، عشاق و عارفان و حکیمان ایرانی بودند که در قله قاف توحید و اخلاص و حق پرستی و لقای الهی قرار داشتند. کسانی چون شمس و مولوی و بایزید و روزبهان و حافظ و عطار در تاریخ خداشناسی و توحید بی نظیرند. شکر علی مرتضی و محمد مصطفی و حمد خدای را که ما را از سلاله این پاکان قرار داده است. پس از معصومین علیه السلام فقط این بزرگان را میتوان ادامه دهنده این راه دانست و بس، که جلبه های عشق ابراهیمی و موسوی و عیسوی و محمدی بر زمین بودند. پس افسوس و دریغ بر ایرانی که به سراغ مکاتب بیگانه رود. 1008 ارکان اربعه توحیدی و ذاتی وجود دستور توحید، یعنی یگانگی و صدق یا احدیت، بینیازی و خودیت یا صمدیت، استقلال و خود آفرینی یا لم یلد و لم یولد و بیتایی و نامکرر بودن یا ولم یکن له کفوا احد و چهار مقام یا چهار وجه وجود، یعنی رحمت، حکمت، تسبیح و خلقت و چهار موت عدم شکن، یعنی موت نان و جان و خان و مان و نیز چهار فعل دهر شکن شریعت، یعنی صلات یا ذکر، زکات یا انفاق، هجرت یا جهاد و تقوا یا تقیه. این خلاصه و اساره سیر و سلوک الالله است در مکتب قرآن و سنت محمدی و عترت علوی. 1009 از منظر این چهار رکن چهار تایی کل قرآن و شریعت و طریقت و حقیقت قابل فهم و تبیین است از برای کسی که دلی برای شنیدن و فهمیدن داشته است و این چهار ارکان بیانی از همان چهار وادی سیر سعودی و نزولی است، یعنی سیر از خود تا خلق، از خلق تا حق و رجعت از حق تا خلق و از خلق تا خود، که کلن سیر از خود تا خود است در دو قوس، سعودی و نزولی. 1010 ماجرای امام حی و حاضر یا امام ناطق یا امام مستودع که براستی در قلب ایمان و معرفت شیعی قرار داشته است که دریایی از روایات به آن اختصاص دارد، هر بار که به واسطه حکیمی در تاریخ شیعه به جد به میدان سخن و میزان آمده است برای جامعه شیعی و خاص علمای رسمی فتنه انگیز بوده و چه بسا خونهای ناحق بر زمین ریخته است و تکفیرها و تهدیدها رونق گرفته است و دوباره دهان حقگویان شیعی را بسته و جامعه شیعی را به خفقانی مستمر در تاریخ محکوم ساخته است. که یکی از سخنگویان این حقیقت شیعی در عصر قاجار شیخ احمد عیسایی بود و متعاقبش بلوای باب که قصه تحریف شدهش را کمابیش می دانی. پس از آن در عصر ما کسی که به گونه ای دیگر این حقیقت را به میدان اندیشه اجتماعی کشاند دکتر شریعتی بود که این بار نور اندیشه‌اش منجر به انقلاب اسلامی شد و آمد که به ثمر نشیند باز طوفانی از افکار و ایدئولوژی‌های مشرکانی شرعی و شبه روشنفکری و شبه انقلابی به میدان آمدند تا آن نور را خاموش کنند. ولی این بار به دلیل وضعیت ویژه تاریخی در جهان اسلام و بلکه در کل جهان بشری، مدعیان نجات و مهدویت تحت القاب گوناگونی چون قارچ از همه سو سر برآوردند که این هم نعمتی بود و هم فتنه ای. نعمت از این بابت که دیگر دشمنان شرعی امام حی از گود تاریخ شیعی خارج شدند و توان مقابله با این جنبش جهانی را نداشتند و فتنه هایش به دلیل آتش مردمان به نجات و امامت بود که سراسیمه به دام دجالان و شیادان افتادند که این هم اگر قرار باشد کسی را مقصر قرار دهد همان علمای شرع است که عمری سخن از امام و امامت را تحریم کرده اند و آن را فتنه انگیز ارزیابی کرده و مسئله امام زمان را راز مگوی محافل شخصی خود قرار دادند. ولی امروزه با ظهور سفیانی های تکفیری که پرچمدار شریعت ناب شده اند و برای جزئی ترین امور شرعی خون می ریزند، پرونده این سکوت و تحریم تاریخی بسته می شود و مسئله ظهور امام زمان بحث هر خانه ایست. و فقط طی این سه دهه اخیر هزاران کتاب و سایت مجازی در این باب در سراسر جهان به عنوان موافق و مخالف به عرصه ظهور رسیده است و عجبا که غربی ها در این زمینه از مسلمانان فعال ترند، چه موافق و چه مخالف. همانطور که شاهدیم در این گروه های تکفیری و شبه انقلابی و امام زمانی تعداد قابل توجهی جوانان آمریکایی و اروپایی و ژاپنی و روسی و هندی حضور دارند و در واقع کل جریان انقلابات قرن بیستمی در این هزاره به نهضت جهانی ناجی موعود پیوسته است، هرچند تحت رهبری عناصری شیاد و مزدور و یا دیوانه و مانیخولیایی. و عجبا که اکثر این رهبران و سخنگویان موعود از جهان غیر شیعه هستند و شیعیان همین اواخر به خود تکانی دادند، که این نیز جای بس تأمل و حیرت و حسرت است. 1011 همه عقلا می دانند که تقریبا همه علائم ظهور امام و قیامت آخر الزمان در قرآن و حدیث و سایر کتب دینی به وقوع پیوسته است. در اینجا یاد این کلام الهی در کتابش قابل توجه است که علائم قیامت آشکار شده است و باز کافران می گویند پس کی قیامت فرا می رسد؟ بگو آنگاه که به ناگاه رخ نماید برای شما جز هلاکت بهره ای ندارد. قرآن 1012 یکی از مهمترین مسائل حکمت دینی و مخصوصاً اسلامی و شیعی این است که ظهور ناجی موعود آخرالزمان چه ربطی به قیامت دارد؟ آیا اصلاً ربطی دارد؟ اهل تحقیق می دانند که علائم این دو امر تا چه حدی مشابه و یکسان هستند. آنچه را که شیعه علائم ظهور می‌داند، غیر شیعه علائم قیامت آخر الزمان می‌داند و این همان است. و برای نخستین بار در مجموعه آثار ما معلوم شد که این دو امری واحدند، چرا که اوج قیامت لقاء الله است و لقای الهی جز از وجه جمال انسانی نیست و ظهور امام هم ظهور وجه الله است. یگانه بودن وجه الله و امام است که این دو امر را در ماهیتش یکی معرفی می کند. فقط در این صورت است که ظهور امام زمان تبدیل به یک انقلاب و قیامت جهانی می شود. 1013 این یک راز و رمزی در ذات آفرینش است که همواره حق از قلم رو به غیر ظهور می کند و در میدان حیات طبیعی خودش مهجور و منفور است. حقیقت امام و امامت هم مشمول این امر شده است که غیر شیعیان بیشتر از شیعه به جستجوی ناجی موعود هستند. اهل سنت بیشتر از شیعه و غیر مسلمان بیشتر از مسلمانان و غیر مذهبی ها بیشتر از اهالی مذهب. این است مسئله که این حق الحق است که خداوند از غیر به عرفات آمده است و وجود از عدم. باز هم حضور حق دیالکتیک ازداد را شاهدیم و این روایت از رسول خاتم بیانگر غایت این دیالکتیک است که شقی‌ترین دشمنان ظهور امام زمان را گروهی از بنی فاطمه خوانده است. و روایتی دیگر همه وزرا و یاران مخلص امام زمان را عجمان می خواند، یعنی غیر عرب. عجبا. 1014 بخش عظیمی از روایات مربوط به علائم ظهور و آخر الزمان در همه متون مذهبی بیانگر اشد دیالکتیک و ظهور حق از ضد خویش است که به برخی از این ازداد اشاره کردیم، که طلوع خورشید از غرب یکی از این روایات است که در اکثر کتب دینی در جهان آمده است. 1015 بنابراین کسی که حق دیالکتیک و وحدت ازداد را در معرفت دینی و امر خلافت نشناسد، در آخر الزمان و عرصه ظهور به دام دجالان و شیاطین می افتد و هلاک می شود. 1016 فقط صاحبان خرد دیالکتیکی در معرفت دینی، یعنی اولو الالباب، قادر به شیطان شناسی و دجال شناسی در آخر الزمان هستند، زیرا این سر حق است که اساس آفرینش و نقطه ذات ازل است و تقوا جز این سر حقیقتی ندارد و نیز امر اطاعت بیچون و چرا از امام. 1017 همه باورهای دینی و نیز اعمال دینی به لحاظ منطق و عقلانیت بدون خرد دیالکتیکی که مبتنی بر ظهور حق از ضد خویش است، هیچ معنای معقول و علمی و حکیمانه‌ای ندارد. و اصلا فقدان چنین عقلانیتی در اکثر علمای دینی و پیروانش است که سرچشمه پیدایش خرافات و جنون و مالی خولیا در فرهنگ دینی شده است و علمای رسمی و عامه مردمان را در هر عصری به انکار و اجابت با ظهور انبیا و اولیای الهی در تاریخ کشانیده است که یهودیان را پیغمبر کش و مسلمانان را امام کش نموده است. 1018 و اگر در تاریخ جدید جهان شاهد بروز دینی ترین و عادلانه ترین انقلابات از بطن کمونیسم بوده ایم، فقط به دلیل حضور خرد دیالکتیکی مارکس در این ایدئولوژی است که این بزرگترین راز تناقض کمونیسم در تاریخ جدید جهان است که تبدیل به روحی احیا کننده ایمان مذهبی در همه اقوام بشری گردید. آیا چگونه یک اندیشه علناً الحادی موجب احیای ایمان و انقلابات عدالت طلبانه در حدود بیش از یک قرن در جهان بوده است؟ چرا هیچ متفکر دینی یا مسلمان و به خصوص شیعی برای این بزرگترین پدیده دیالکتیکی تاریخ جدید جهان پاسخی ندارد؟ به خصوص شیعیان که بر مکتب اصالت عدالت تکیه زدند. 1019 پیدایش ملایان کمونیست در سراسر جهان طی قرن اخیر از همه مذاهب بزرگ یکی از بزرگترین تناقضات عقلی و دینی در تاریخ بشر است که تاکنون هیچ پاسخ دینی برای این معمای بزرگ پدید نیامده است الا در آثار ما. به زبان ساده پدیده خداپرستان ملحد یا حق پرستان کافر و مجاهدان از جان گذشته ظاهراً بی خدا که یک پدیده ویژه آخر الزمان است چه معنایی دارد؟ و چرا طی بیش از یک قرن مؤمنترین و پاکترین جوانان در سراسر جهان مجذوب اندیشه مارکس گشتند و انقلاباتی پیام برگونه آفریدند و بساط سلاطین جور را از روی زمین برچیدند؟ این یعنی چه؟ زیرا همه وقایع آخر الزمان همین گونه دیالکتیکی هستند و شدیدتر از این که اشد چنین ظهوری همان ظهور ناجی موعود است که جز صاحبان خرد دیالکتیکی آن را در نمی‌یابند و ما بقی محکوم به هلاکت هستند. یعنی درک ظهور حق از غیر و ظهور وجود از عدم و ظهور اشد قدرت خلاقی خداوند از مستضعف‌ترین انسان‌های روی زمین. این همان سر جاذبه کمونیسم در زنده‌ترین قلوب مردمان جهان است که نشان می‌دهد این سر ریشه در فطرت الهی بشر است و چیزی بسیار اساسی تر از فلسفه و منطق است، زیرا انسان را بر جای خدا می‌نشاند و مسئول تمام و کمال سرنوشت خود قرار می‌دهد. این همان سر خلافت آدم است که ریشه در خلقت و روح الهی بشر دارد. 1020 اصلاً کفر در منطق قرآنی حاصل فقدان خرد دیالکتیکی است، چون وجود خدا را سراسر تناقض یافتند و از درکش عاجز ماندند، او را از عرصه حیات و هستی به عالم نیستی و غیب مطلق فراسوی آسمان ها تبعیدش کردند و نام این کار را تسبیح و تنزیه و اخلاص و توحید ناب خواندند. عوام به روش خود و علما هم به روش خودشان، و این دو جماعت در قبال ظهور هر نبی و ولی متحدن به انکار و اجابت پرداختند. 1021 اگر به باورهای قلم رو به خرافات دینی بشر با نگاهی خردمندانه تحقیق کنیم، می‌بینیم که زبالدان فرافکنی پدیده‌های دیالکتیکی هستند که درک نشدند. ولی این حقایق دیالکتیکی در ظلمات انکارشان دست از سرشان بر نمی دارد و از آن رهایی ندارند. 1022 امروز نیز شاهدیم که این حقایق دیالکتیکی انکار شده در معارف توحیدی به صورت دیگری تحت عنوان هنرها و ادبیات و اسطوره پرستی به خصوص در عرصه سینما تبدیل به مذهبی جهانی شدند و منبع تغذیه معنوی جماعت روشنفکران مذهبی محسوب می شوند، زیرا هیچ تعهدی را مطالبه نمی کنند و بازیچه خود آنها هستند. یعنی اساطیر و خرافات در لباس هنر تبدیل به مذهبی شیطانی گشتند. اینها جمله حقایق دیالکتیکی انکار شده و فرافکنی شده هستند که بدین گونه به سوی بشر بازگشتند به همراه ولایت ابلیسی، که پیامبران مدرن این مکتب و مذهب ابلیسی فلاسفه ای چون هگل هستند که هنر را بر جای مذهب نشاندند. 1023 میگویند در این کتاب تناقضات فراوان است، بگو یگانگی آن را جز اولوالالباب در نمییابند. قرآن. در خلق آسمان ها و زمین و شب و روز تناقضاتی است که نشانه های هدایت از برای اولوالالباب است. قرآن. کسانی که همه اقوال را گوش می دهند و بهترینش را تبعیت می کنند بر هدایت الهی هستند و اینان جز اولوالالباب نیستند. قرآن. می بینیم که اولوالالباب متخصصین کشف نور توحیدی از میان تضادها و اختلافات در معانی و پدیده هایند و اهل حکمت هم جز اینان نیستند. حکمت را جز اولوالالباب در نمییابند. سوره بقره. پس اولوالالباب کسانی هستند که همواره در فتنه ها و تلاطم تناقضات حق الهی و واحدی واقع را در مییابند، زیرا میگویند هرچه نازل میشود و واقع میگردد از خداست. قرآن. یعنی واقعیات را دو شقه نمی کنند، احادیث را دو شقه نمی کنند که دسته ای را که مطابق نفس آنهاست بپذیرند و ما بقی را انکار کنند، زیرا سر تناقضات و ازداد را می دانند. یعنی جهان را به خیر و شر و خدا و شیطان و خیش و غیر دو شقه نمی کنند، بلکه راهی به فراسوی توحیدی تناقضات می یابند و حق یگانشان را می یابند. اشقیا کسانی هستند که واقعیت ها را دو شقه می کنند و اینان جاهلانند. 1024 اصلاً بلایای الهی و جمله امتحاناتش چیزی جز رویارویی انسان با ضد باورها و امیالش نیست که نهایتاً به امتحان کلمات و مفاهیم الهی می انجامد و در کمالش به کلمه الله یعنی الله می رسد. و ابراهیم را در بلایا به کلمات آزمودیم که چون از پس آن برآمد علم تعبیل بخشیدیم و امامت دادیم. قرآن. که این امتحان کلمات و مفاهیم متضاد است در بطن وقایع متضاد دینی، و بدان که خداوند اراده کرده که حقش را از کلماتش محقق سازد. قرآن. 1025 همه دعواها و نبرد خونین افراد و گروه‌ها و ملل و فرقه‌های مذهبی و عقیدتی در جهان مدرن بر سر مفاهیم و کلمات است. خدا، پیغمبر، امام، ناجی، حق، عدالت، آزادی، پیشرفت، حقوق بشر، اخلاق، راست، دروغ، نجات، سعادت و سلامت، پس بشر مدرن جزئی یک حکمت واحدی توحیدی که بتواند همه این ارزش‌های ازدادی را یگانه سازد، راه نجات دیگری ندارد. بناجی موعود نیز رسالتی جز این ندارد که همه کلمات و مفاهیم را تبدیل به کلمه الله کند، ولذا امام زمان را ظهور کلمت الله گویند، یعنی ظهور یگانگی بود و نبود که سرچشمه همه ازداد است، و امام زمان مظهر و مصدر این یگانگی است. حکیمی کامل که حکم به یگانگی می کند و حکمش دارای قدرت خلاقه کن فیکون است.